خود شیخ خواجه علی بیش از همه از این مقوله است. همچنین پسر و جانشین تیمور شاهرخ هم داریم که هنگامی که با قره یوسف پیشوای قره‌قزلو در حال جنگه، در عین لشکرکشی به اردوی زمستانی شیخ جنید میره، خواجه علی میره و اونجا با خواجه ملاقات میکنه. خب اینا همه نشون دهنده اینه که عرض کردیم جنید دیگه کم کم داره به دنبال حکومت میگرده. شیخ جنید در اردبیل به جانشینی پدر شیخ ابراهیم میرسه و این هم به شدت موجب ناراحتی عموی ایشون میشه، چون ایشون بزرگتر بوده و قرار بوده ایشون جانشین بشه، اما سجاده به شیخ جنید رسیده. خب عرض کردیم از اونجایی که شیخ جنید مردی ناراحت و بی‌آرام قراره و مدام به دنبال دخالت در اوضاع سیاسیه، پس با جهانشاه قره‌قزلو درگیر میشه. جهانشاه قره‌قزلو میبینه که روزانه چند صد نفر به اردبیل میان و با این شیخ دیدار میکنن، از قدرتشون هراسان میشه و دستور میده که هرچه سریعتر شیخ جنید باید اردبیل رو ترک کنه و اختلاف بین ایشون و عموش جعفر رو بهش به تا دامن میزنه و باعث میشه که شیخ جنید از اردبیل خارج بشه. من خیلی گذران میگم، شیخ جنید بعد از خروج از اردبیل به خاطر دشمنی با جهانشاه قره‌قزلو و عموی خودش جعفر ابتدا میره آناتولی، بعد از مدتی به قلمرو عثمانی میره، در اونجا مورد استقبال قرار میگیره، بعد به سوریه و در نهایت وارد ترابوزان میشه. خب شنونده های عزیز، اینم یک نقطه عطف در تاریخ صفویت، یعنی ورود شیخ جنید به ترابوزان. چرا؟ چون ترابوزان مقر حکومت شخص بزرگیست به نام اوزون حسن، رهبر آقلونلو. خب در اون زمان، یعنی در سال 86 هجری قمری، عرض کردیم در جلسات گذشته که در قسمت شمال بین النهرین یک شاهزاده ترکمنی وجود داره به نام حسن بیگ. خب یک حیاویی به پا کرده، ایشون به خاطر تنومندی و هیکل بسیار درشتی که داشته لقب اوزون بهش میدن، اوزون حسن، یعنی حسن بلند قامت بهش میدن. بعضی از منابع میگن، حالا بعضی میگن چون از دستان درازی برخوردار بوده این لقب رو بهش دادن، و از یکی از خاندانهای فرمانروای اشایر ترکمن به نام آقلونلو بوده و از سال 850 به این طرف در دیاربکر فرمانروایی داشته. ایشون قلمرو فرماندهی خود رو با حملات دائمی شجاعانه به اطراف وسعت داده. شیخ جنید تصمیم میگیره نزد این امیر بره، چون اینطور به نظر میرسید که حسن بیگ میتونه بر ضد دشمن مشترکشون جهانشاه فرمانروای قره‌قزلو همپیمان خیلی مناسبی برای ایشون باشه. خب از این گذشته شهرت داشت که اوزون حسن یکی از طرفداران درویش های اون زمان بوده و مردان خدا رو خیلی دوست داشته و ازشون حمایت هم تازه میکرده و اینا همه دلیل میشه که بین این دو نفر، یعنی شیخ جنید و اوزون حسن آقلونلو، ارتباطی و روابطی برقرار بشه. دوستان، شیخ جنید در ترابوزان موفق میشه با خواهر اوزون حسن ازدواج کنه و عرض کردم این یک نقطه عطف، پس از حمایت و طرفداری قبایل و اتحادیه ترکمنی آقلونلوها برخوردار میشه و فرزندی به دنیا میاره به نام شیخ حیدر. خب پس شیخ حیدر از یک طرف نشان از ایران زمین داره، از یک طرف دیگه نسبش میرسه به آقلونلوهایی که خود اوزون هستن با یکی از شاهزاده خانوم های اسپانیایی ازدواج کرده و مورد حمایت اروپایی ها هم قرار میگیره. خب یک ماه بعد از مرگ جنید، همسرش خدیجه بیگم در دیاربکر گفتیم پسری به دنیا میاره به نام حیدر. اوزون حسن دایی این طفل سرپرستی ایشون رو عهده‌دار میشه. بعد از اینکه سلطان ابوسعید تیموری در خراسان از امیرحسن‌بیه که آقلونلو شکست میخوره، این حیدر جوان فرصت پیدا میکنه تا در صحرای مغان قاسم اردبیل بشه. تا سال 872 که جهانشاه قراقونلو بر آذربایجان حکومت میکرده، ایشون عزیمت حیدر به اردبیل عملی نمیشد. اما حیدر در این زمان، دقت کنید دوستان، 9 سال بیشتر سن نداشته، یعنی در سن 9 سالگی به رهبری سجاده یا خانقاه صفوی میرسه و این میسر نمیشه مگر اینکه دنیایی از مریدان حلقه به گوش و کسانی که ایشون رو پرستش میکردن عملی میشود.
خیلی ممنونم.
پس من ادامه بدم اگر نکه
اجازه بدید که موکول بکنیم به هفته آینده.
پس تا هیدر انشالله ما در خدمتتون هستیم.
متشکرم. خب شب شما بخیر باشه. آقای دکتر محمد رضا ایمانی پور روی خط تلفن با ما هستند، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد. سلام بر شما، شبتون بخیر باشه آقای ایمانی پور.
سلام، شب شما بخیر. من محمد تقی ایمان پور هستم. دقیقش
بله. خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. خب آقای دکتر ایمانی پور، از خدمت شما عرض بکنم از سابقون حوزه باستانشناسی هستند و امشب دعوت ما رو پذیرفتند و با افتخار میزبان ایشون هستیم. آقای دکتر ایمانپور، بپردازیم به خدمت شما عرض بکنم که بحث دوران صفویه و صحبت مقدماتی رو آغاز بکنید تا من در ادامه خدمت شما باشم.
منم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان گرامیتون. البته حوزه کاری من تاریخ ایران باستان هست، ولی از اونجایی که شباهت‌های زیادی بین دوران ساسانی و دوره صفویه هست، همکاران گفتن چند لحظه در خدمتتون باشم. چون بعد از فروپاشی دولت ساسانی و آمدن عرب مسلمان و بعدم ترکان و مغولان و تا دوره صفویه، به مدت 9 قرن ما تقریبا یک دولت ملی به اون مفهوم ایران و ایران شهر باشه نداریم و در واقع پادشاهی صفویه هست که بعد از 900 سال بار دیگه در واقع یاد و خاطره پادشاهی های ایران باستان رو به عنوان دولت های ملی زنده کرد. که حالا در خدمتتون هستم اگر در این رابطه سوالی بحث بود.
این شباهتی که فرمودید در واقع در چه مواردیه و این حالا از کجا نشأت میگیره؟ تقریباً اولین حکومتی هست که اینقدر صریح در موردش گفته میشه شبیه به دوران مثلا ساسانی هست. حالا پیش از اون هم تلاش‌هایی شده بود تا مشابهت‌های ایجاد بشه، اما به نظر میرسه که در واقع آن چیزی که شما فرمودین یه مقداری نیاز به بحث مفصل‌تری داره.
بله در خدمتتون هستم.
بفرمایید.
از سبت حضور شما، همینطور که باز میدونیم در ایران باستان هم ما پادشاهی های مختلف داریم، حالا پادشاهی هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان، ولی ساسانیان یک ویژگی که داشت، اولا در این دوره بحث ایران و ایران شهر به عنوان یک محدوده یا عرصه جغرافیایی مطرح شد که یک محدوده های خاصی رو، حالا چه از نظر بعضی دینی میگن، حالا بعضی جغرافیایی میگن، در هر حال یک محدوده خاصی رو که به عنوان ایران شهر نامیده میشد شناخته شد. و ما همین ویژگی رو همینطور که خدمتون گفتیم در دوره صفوی هم بعد از نه قرن و اون آشفتگی ها یا فرمان روای خلافت اموی، عباسی و بعد ترکان، مغولان، چیزی به اون مفهوم به نام حکومت ملی یا پادشاهی ایرانی یا سرزمین ایران که به عنوان یک سرزمین مستقلی باشه رو نداریم. و مثلا تا سال 654 هجری که بغداد سقوط کرد خلافت عباسی، خوب در این مدت ایران یا بخشی از اون قلمرو ساسانی در واقع بخشی از خلافت عباسی بود که تا شمال آفریقا و آسیای مرکزی اینها رو در بر می گرفت. در واقع چیزی به نام، گفتم، ایران به عنوان یک سرزمینی مشخصی رو نمیتونیم تعریف کنیم. یا بعدم که مغولان آمدن، باز هرچند که مغولان در ایرانن ولی مرکزیت حالا مغولستان هست، باز هم ایران بخشی از اون امپراتوری حالا مغولی هست. ولی دوره صفویه دیگه ما شاهد هستیم که خب چیزی به نام سرزمین ایران، عرصه ایران یا همون حکومت ملی ایرانی به اون مفهوم دیگه مطرح میشه. و جالب این هست که محدوده جغرافیایی و اون سرزمین هایی که تحت سلطه صفویان هست، این قلم رو و این نوا تقریبا، حالا بگیم نه کامل، شباهت های زیادی با اون قلم رو به پادشاهی ساسانی داره تقریبا. و بعد جالب این هست که همینطور که در دوره ساسانی در واقع دشمن اصلی ساسانیان در غرب بود و اونم امپراتوری روم، و بعد حالا در این دوره در واقع روم شرقی که یک نحوی دیگه شناخته شده، همیشه در تقابل هستن و بخش عمده هم تقابل سوای بحث سرزمینی دینی هم هست، چون روم دیگه حالا به مذهب مسیحیت در واقع عنوان دین رسمیش هست، ساسانیان هم زرتشتیگری. و حالا درست است که عرضیم هست ولی باز یک بخش عمدهش دینی هست. حالا در دوره صفویه هم عثمانی آمده جای روم شرقی رو گرفته و بحث دینی و ملی به یک نحوی سرزمینی مانند دوره ساسانی مشترک هست، شباهت های زیادی داره. و در شرق هم حالا به یک نحوی، حالا ازبک ها هستن دوره ساسانی، گروه های مختلف نژاد زرد هستند. لذا این شباهت ها، قلمروها، و شاید مهمترین شباهتی که اگر بگیم، بحث دین، رابطه دین و دولت هست در دوره ساسانی و در دوره صفویه. باز همینطور که میتونیم دیگه دوره ساسانی امروزه در بین محققین و ایران شناسا یا اندیشمندان حوزه مطالعات تاریخ باستان به عنوان یک کشور به حساب یک پادشاهی دینی و اون هم با محوریت دیانت زرتشتی شناخته شده هست، یعنی دین رسمی، دینی که دین حاکمیت هست و تلاش هم بر تحمیل این دین هست که از دوره کرتیر یا کرتیر، یکی از روحانیون خیلی متعصب قدرتمند دوره ساسانی از همون اوائل هست، تلاشش هست این هست که این اندیشه دینی رو تحمیل کنه، زرتشتیگری رو تحمیل کنه، تا و تحمل دیگر ادیان رو ندارن، تساهل و تسامح خبر نیست، نسبت به اقلیت های دینی یا جنگ هایی که حالا جنبه دینی داره با رومی ها، یعنی کاملا یه حکومت دینی هست و این دین پیوند خورده با دولت که همون پادشاهی ساسانی باشه. در طول دوره ساسانی دیگه این رابطه کاملا برقرار هست، روحانیون نقش عمده‌ای در حاکمیت دارن و نقش و با تبانی که با بعضی اشراف و خاندان ها دارن در تحولات سیاسی نقش عمده‌ای دارن برای حذف و یا قرار یا به جا کردن شاهان، انتصاب شاهزادگان. بذار روح میخوام نم دولت ساسانی، حکومت ساسانی دیگه کاملا یه حکومت دینی و این رابطه دین و دولت تا پایان ادامه داره و ما میبینیم همین اتفاق در دوره صفویه پیش میاد.
بله.
و اون هم حکومت صفویه با محوریت اندیشه شیعی یا شیعیگری شکل میگیره. درست از که حالا صفویان خودشون صوفی منش هستن و سنی مذهب هستن اجدادشون، ولی فضایی هست که انتخاب دیانت تشیع میتونه کمک کنه به اون ملیگرایی صفویان. لذا محوریت حکومت صفویه در واقع همون دین اصلی و رسمی به عنوان تشیع اعلام میشه و تلاش هم هست که این اندیشه تشیع رو تحمیل کنن به یک نحوی و کسانی که در مقابل چنین تفکراتی هستن هست بشن، یا جنگ هایی که با عثمانی ها دارن یک بخشش بحث سنیگری و شیعگری هست، به اصطلاح جنگ های دینی هست، هرچند که ارضی و ملیگرایی هم هست. حالا میخوام بگم که در دوره صفوی ما دوباره شاهد همون رابطه دین و دولت در کنار هم در پیوند با هم هستیم و میبینیم همون گونه که در دوره ساسانی اقلیت‌های دینی اقوام دینی تحمل نمی‌شدن، در اینجا هم به همین شکل، همون گونه که روحانیون در اونجا قدرت اصلی به حساب فرهنگی کشور رو دارن و نفوذ زیادی در دربار و حکومت، یک نحوی فقه زرتشتیگری داره اجرا می شود، حقوق زرتشتیگری به اصطلاح. در همین دوره صفوی هم در واقع هرچند که در اوایل از چنین شرایطی برخوردار نیستن صفویان، یعنی ما اونگونه مجتهدی نداریم که بخواد اون نقش اولیه رو داشته باشه، ولی بعد از علامه حلی و به مهاجرت علمای جبل عامل از لبنان به ایران و فقهای بزرگی میان و در اینجا هست که کاملا اون به اصطلاح حاکمیت مذهب شیعی و خصوصا فقه شیعی دیگه بر زندگی مردم بر سراسر کشور از طرف حاکمیت به یک نحوی تحمیل میشه، هرچند که خب بخشی مردم باور دارن، حالا بخشی هم بالاخره مجبورن اطاعت کنن. منظور که از این شباهت ها زیاد هست و هم، ولی مهمترینش همین بحث مطرح شدن نام ایران باز به عنوان یک کشور مستقل یا مثل گفته ساسانیان ایران شهر، حالا در اینجا هم دیگه دولت به حساب کشور برای چیزی به نام ایران دیگه با محدوده جغرافیایی دیگه شناخته هست، بحث دعوای مرزی و ارضی در واقع کاملا مفهوم داره، یک نحوی ملیگرایی هم دیگه مفهوم داره، حالا قبل از اون در این نه قرن گذشته به اون شکل دیگه نداریم. مثلا دوره خلفا خب در ایران هستن حکومت‌های محلی، ولی به اون صورت ملی‌گرایی که در این دوره مطرح میشه به عنوان کشور ایران دیگه در دوره صفویه یک نحوی مطرح میشه بشه. و باز هم تو گفتم خصوصیات دیگر همون پیوند دین و دولت هست که این شباهت‌ها رو بین این دو سلسله ساسانی و صفویه، حالا اونجا به نام زرتشتیگری، اینجا به نام شیعیگری، و تقریبا بسیاری از اون خصوصیات حکومت رو که حالا جایگاه پادشاه و رابطه با روحانیون دیگه مشترک هستم که گفتم دوستان و دشمنانش رو از این جهت. ولی در این حال ما سوای بحث مذهب و دین و دولت و شیعیگری و یا دعواهایی که به نام مذهب هست، ولی اون چیز که مهم هست در واقع غافل شدیم در واقع از دولت، از دوره صفویه و مرحوم دکتر شریعتی نقش زیادی در اون نگاه منفی به دوره صفویه داشت، چون دکتر شریعتی هم ایدئولوژیک میدید بحث و سیاسی ایدئولوژیک و انتظارات خاصی از صفویان داشت. ذهن ما نسل گذشته می بود که صفویه یک دولت به اصطلاح نگاه منفی داشتیم، ولی وقتی که وارد مطالعات تاریخی شدیم در این تجربه که آموختیم و بعد تازه فهمیدیم که واقعا دولت صفویه یا پادشاهی صفویه بسیار در مقطعی از تاریخ ایران عنوان یک مرحله جدیدی از طرح ایران و رابطه ایران و ملی‌گرایی و کشور و عرصه ایران و سرزمین ایران رو، اینها هستن که بعد از 9 قرن در واقع در ایران بار دیگه زنده کردن، ری‌استابلیشمنت به گفته انگلیسی ها کردن این مفاهیم رو. از این جهت پادشاهی صفویه شبای حالا اون ویژگی هایی که در مورد پادشاه ها و شکل حکومت و ظلم و جوری که در همه حکومت ها بالاخره هست در عالم سیاست هست، ولی اون چیزی که مهم هست و اون نقش مهمشون در طول تاریخ به عنوان مقاطعی که اگر تعریف کنیم دولت پادشاهی صفویه واقعا نقش مهمی در تجدید حیات ایران، سرزمین ایران داشتن. از این جهت میخوام بگم بله دولت صفویه پادشاهی، حالا دولت شاید اینجا دیگه معنی نده، اما پادشاهی صفویه در واقع زنده کردن اون ویژگی های پادشاهی ایران با خصوصا دوره ساسانی با ویژگی به اصطلاح ملی‌گرایی به یک نحوی با هم پیوند خورد، در این دوره هم دوباره تجدید شد. از این جهت ما دوره صفویه رو باید به صورت جدی، خصوصا همکاران متخصص این دوره واقعا تمرکز بیشتری باید بشه. یکی از دوره‌های بسیار مهم از تاریخ کشور ما هست. هم تو خدمتون گفتم من حوزه کاری هم تاریخ ایران باستان هست، ولی خب به دلیل همین علاقه‌ای که داشتم توجه بیشتری به این دوره کردم مشابهت ها، لذا دوره صفویه هم یکی از دوره‌های بسیار مهم از تاریخ ایران باید در نظر گرفته بشه که بار دیگه نام ایران، سرزمین ایران، کشور ایران در واقع در این دوره دیگه مطرح میشه و از اون زمان تا حالا ادامه پیدا کرده.
خیلی ممنونم ازتون.
خواهش میکنم.
متشکرم و به شما شب بخیر میگم آقای دکتر ایمانی پور. از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید سپاسگزارم. ممنون
که در خدمتتون بودم.
سپاسگزارم. شب عالی بخیر باشه و خدا نگهدارتون. سلام و شب بخیر میگم به جناب آقای دکتر جلال رجایی، استاد محترم دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد. سلام بر شما، شب شما بخیر باشه آقای دکتر رجایی. سلام
عرض میکنم شب جناب عالی، دوستان عزیز، شنوندگان محترم، شما هم بخیر.
خیلی متشکرم. با توجه به حالا کم بود زمانی که ما داریم، من خیلی دوست دارم که در واقع مفصل خدمت شما باشیم و از شما بشنویم حالا در مورد دوران صفوی، تا اگر پرسشی هم در میانه بحث مطرح شد من حتما خدمت شما هستم و پرسش خودم رو مطرح میکنم.
خواهش میکنم. ضمن عرض سپاس و تشکر از توضیحات مفصل و مبسوط و ارزشمندی که آقای دکتر ایمانپور استاد عزیز ما فرمودند، من جسارتا عرض کنم که با توجه به محتوای صحبت آقای دکتر ایمانپور، تصورم این است که بحث بر سر تاریخ صفویه به عنوان یکی از مهمترین سلسله هایی که همچنان ما در اثر تاریخی اونها زی داریم و حیات داریم، زندگی میکنیم، محورش در واقع ایرانیت هست اگر اشتباه نکنم. همینجوری
من این توضیح رو بدم آقای محمدجویی که ما به فراخور حوزه تخصصی دوستان امشب درباره دوره صفوی داریم صحبت میکنیم. بله. مثلا با آقای دکتر ایمانپور درباره حالا شباهت این دوره با دوره ساسانی و عهد باستان، عهد پیش از اسلام صحبت کردیم. خیلی دوست دارم با توجه به حوزه تخصصی شما و در واقع بحثی که شما اگر اشتباه نکنم در دوره دکتری اون رو تدریس میکنید، یعنی عرضم به حضورتون که موضوع مهم جغرافیای تاریخی ایران در دوره صفوی با حضرت عالی به گفتگو بنشینم.
خواهش میکنم. همینجور که آقای دکتر فرمودن، با تجربه زیر وقتی هم که اشاره فرمودید، حکومت صفویان موفق شد بعد از یک دوره فترت نسبتاً طولانی دوباره تقریبا همه فلات ایران رو از رود جیهون تا بین النهرین که فرات و دجله باشه بست سرزمینی بده و از حدود قفقاز تا خلیج فارس رو به همین ترتیب تحت یک حکومت بیاره. صفویان در واقع با رویای شاه اسماعیل صفوی مسلط شدن به سرزمینی که شیعه نبود و تشیع رو به عنوان یک ایدئولوژی سیاسی که میتوانست یک هویت مشترک به مردمان تحت فرمان رواییشون بده تبدیل بکنن، و از اون طرف نسبت به همسایگان که خب در این روزگار ازبکان در شرق هستن و خصوصا عثمانیان در غرب هستن، غیریت سازی کنن. و این حرکت در واقع به نوعی در تبار ملیت ما نقش بسیار حائز اهمیت داره. ضمن این که تشیع رو برای اولین بار به عنوان مذهب رسمی اعلام کردند و گفتمان محوری به اصطلاح مشروعیت سازی رو که قبلا دین بر عهده داشت با قرائت جدیدی، با دال محوری جدیدی که برخلاف گذشته دیگه تسنن نبود بلکه تشیع بود، ایجاد کردن. دستاوردی که صفویان داشتند بسیار حائز اهمیت است، از اون جهت که تاریخ ایران پس از صفویه در جوف این گفتمان فراگیر و بسیار قدرتمند شیعی قرار گرفت و توانست ایران رو در لوای چنین قرائتی حفظ بکنه و میراثی رو که از گذشتگان به ما رسیده بود، میراثی که در اندیشه و فرهنگ ما بود که شاید در اوجش و در ذروه این قله ارزشمند فکری و فرهنگی شاهنامه قرار داشت، رو در دوره خودش حفظ بکنه و پرچم این ملیت رو و این کشور رو به دست افشاریان، زندیان و پس از اون قاجار و فتلای دیگه تا امروز بده. این که عرض کردم ما همچنان در رویای شاه اسماعیل زندگی میکنیم، اشاره به اون داستان تاریخی هست که ایشون در مسجد تبریز در 907 به بالای منبر رفت و اونجا اعلام کرد که حضرت امیر علیه السلام رو به خواب دیده و ایشون اعلام کرده که تشیع رو به عنوان مذهب رسمی اعلام کن. و اینجور نبوده است البته که در واقع این تشیع فقط با شمشیر او مستولی بشه به کشور. اگر از نگاه صرف باورمندانه و مذهبی بگذاریم و به شکل یک محقق